روز شنبه است و آغاز هفته، که آغاز هفته خوبی رو برای همه شما و هفته‌ای که پیش رو هست براتون آرزو می‌کنم. ان شاءالله در کمال صحت و سلامت باشید و فرصت هم داشته باشید که امروز ما رو با تا آسمان همراهی بفرمایید. دو راه ارتباطی هم برای شما عزیزان شمارش زیرنویس میشه که میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو پیرامون توحید و خودشناسی برای ما ارسال کنید. اما روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم که بحث توحید رو برای ما میفرمایند. خدمتشون چند هفته‌ای هست که افتخار دارم حضور دارن در برنامه و من هم خدمتشون هستم. مجددا سلام عرض میکنم و خوش آمد به برنامه تا آسمان.
علیکم السلام، از لطف شما ممنون. بعدم در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم. ان شاء الله توفیق بشه بازم چند کلمه از معارف قرآن رو با هم دیگه مرور بکنیم.
خیلی متشکرم از حضور شما. حاجا، هفته گذشته، جلسات گذشته که خدمت شما بودیم، بحث از توحید بود و ثمرات عملی توحید رو هم برای ما و بینندگانمون فرمودید. اگر ممکنه یک جمع‌بندی نسبت به موضوع گذشته و هفته گذشته داشته باشیم، خلاصه‌ای برای ما در طی چند دقیقه بفرمایید تا ان شاءالله سوالات جدید رو خدمت شما عرض کنم.
در مباحث گذشته صحبت به اینجا رسید که اگر بخوایم توحید رو به شکل دقیق بررسی کنیم، فقط در توحید و در خالقیت منحصر نیست، یعنی فقط به این معنی نیست که خالق عالم یه نفره. دامنه بحث توحید خیلی وسیع‌تر است، شامل انواع مختلفی میشه. یکی از اونها توحید صفاتی بود که همه صفات کمال، همه خوبی‌ها منحصر در خداست. که از دلش توحید در استعانت و توحید در محبت و امثال اینها میجوشید. نتیجه‌اش این میشد که انسان فقط خدا رو دوست داشته باشه، فقط به خدا تکیه بکنه، فقط از او کمک بخواد، بقیه رو همه رو واسطه هایی ببینه که همه در دست قدرت خدا هستن و از خودشون استقلالی ندارن. و در دنبال بحثا رسیدیم به ثمرات عملی توحید و اینکه توحید به تعبیری داروی همه درد هاست. اگر انسان توحید رو در وجود خودش جا بده و درست حس بکنه، بسیاری از رفتارهای زندگی تغییر میکنه، اصلا سبک زندگی انسان عوض میشه. مثلا در بحث‌های گذشته مسئله بخل و انفاق رو مثلا مطرح کردیم گذشتش، مثلا و نمونه صبر و جزع و فزع در مقابلش که توحید صبر آوره. یا مثلا بحث تواضع که یکی از مسائل مهم اخلاقی است. خیلی‌ها می‌پرسن ما چرا باید نسبت به دیگران تواضع داشته باشیم؟ مثلا من از فلانی چیم کمتر که باید خودم کوچیک‌تر ببینم؟ من مثلا تحصیل کردم، من مثلا یک کاسب موفقی هستم، درآمد خیلی زیادی دارم، من پست و مقامی دارم، رو چه حسابی باید خودم از دیگران پایین تر ببینم یا لااقل بالاتر نبینم؟ انسان اگر مسئله توحید رو خوب حس بکنه، تو وجودش بنشینه، باور کنه که امانت داره تو عالم، از خودش استقلال نداره، خود به خود ریشه تکبر در وجود انسان میسوزه. یعنی به خودش که مراجعه میکنه میبینه هر چه دارد متعلق به غیره، خودش در درونش خالیه، خالیه، دیگه جایی باقی نمونه که بخواد در درونش نسبت به دیگری برتری احساس بکنه. یه روایت خیلی شریفی هستش در مورد حضرت موسی علیه السلام که خداوند به حضرت موسی وحی فرستاد که ای موسی، میدونی چرا تو رو بر دیگران به نبوت برگزیدم و تو رو به عنوان پیامبر انتخاب کردم؟ سرش این بود که تو اشد و تواضعن بودی، از همه تواضعت بیشتر بود و در درگاه خداوند بیشتر از همه سر به سجده میذاشت. بعد در روایت داره که خداوند متعال یه موقعی به حضرت موسی وحی فرستاد که یه نفری رو پیدا کن با خودت این دفعه بیار کوه طور که از تو پایین‌تر باشه، تنها نیا. خدا هم دستور داد به حضرت موسی. حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام رفتن در بنی اسرائیل گشتن. حالا مثلا به بیان ما اول بین افراد عالم گشتن، گفتن نه من از اینا برتر نیستم. رفتن بین جهال گشتن، بین فساق، فجار، گناهکارهای معروف، هر کی با خودشون مقایسه می‌کردن گفتن نه من از این برتر نیستم. آمدن به طرف کوه طور حرکت بکنن، یک سگ مریض احوالی رو دیدن. گفتن خب خداوند فرموده من قبل یکی از خودت پایین‌تر بیاره دیگه، این سگو بردارم ببرم. اومدن سگو حرکت دادن به خوشم آورن، یه تأملی کردن گفتن خب من به چه حسابی از این سگ برتر هستم؟ سگ رو هم نبردن، تنها رفتن در کوه طور. خداوند وحی فرستاد این موسی قرار بود این نفری با خودت بیاری از تو پایین‌تر، چرا دست خالی اومدی؟ اگر خدایا من هر چه به خودم مراجعه کردم نتونستم بگم من از کسی برتر هستم. خداوند فرمود اگر اون سگ رو با خودت آورده بودی، اسم تو رو از دیوان نبوت محو می‌کردیم، چون اساس نبوت یعنی عبودیت دیگه. ما وقتی تشهد میخوایم بگیم میگم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اساسش عبودیت و بندگی است که نتیجهش میشه نبوت صلی الله علیه و سلم. اگر پیامبر خدا بخواد حتی در درون خودش خودش برای سگ برتری بده، معنیش این است که اول خودش رو مالک دیده، صاحب کمالات دیده، بعد گفته حالا این که من دارم از تو بیشتره، بعد میشه تکبر. اگه کسی توحید رو درک کرده باشه که توحید مقدمه نبوت و رسالته، دیگه اساس تکبر در وجود انسان میسوزه. خب این یه نمونه است که ما اگه تو زندگینو در قلبمون جا بدیم، بعد تواضع که بیاد ده ها صفت اخلاقی دنبالش میاد. بسیاری از دعواها، کدورتها به من برمیخوره، ناراحت میشم، اینا همش ریشه‌اش این هستش که ما خودمون رو صاحب چیزی میدونیم در مقابل خدا، بعد برتر میدونیم بر دیگران، بعد مقایسه میکنیم چشم هم چشمی ها که مثلا من میخوام یه چیزی داشته باشم که دیگری هم داره ازش کم نیارم مثلا، فرض کنم.
درست.
یا مثلا بزرگان فرمودن شما وقتی که با کسی دعوا میکنید، میخواین از خودتون دفاع کنید، مثلا میبینید فلان کس از شما ناراحته، در مورد شما یه حرف و حدیثای شنیده، تلاش میکنید که خودتون تبرئه کنید، تلاش میکنید اثبات کنید که نه من آدم درستی هستم، من این اشکالات بهم وارد نیست. چرا اینجوریه؟ چون غیر خدا رو ازش ارزش قائلیم که سعی میکنیم از خودمون در مقابلش دفاع کنیم.
درست.
تو کتاب های اخلاقی میگن همیشه سعی کن خودت رو و بندگی خودت رو برای خدا اثبات کنی، سعی نکن خودت رو برای مخلوق خدا اثبات کنی. این جمله خیلی کلیدی و راهبردیه. مخلوق خدا تو این عالم منهای خدا هیچ ارزش و اعتباری
نداره.
وقتی همه کار خداست، اگه خدا راضی است، همه خلق خدا میخوان ناراضی باشن، من چرا تلاش بکنم خودم رو در مقابل اونا اثبات کنم، بگم نه من کارم درسته، منم قبولم بکنم، باورم کنم. رضا حضرت فرمودن یکی از علامات مؤمن این هستش که اگر به یه حقی رسید همه خلاق هم با اون مخالف بودن، ولی رضای خدا رو در او دید، همیشه پای اون حق وای میسته، همه رو رها میکنه. نتیجه توحید دیگه، یعنی که انسان حس بکنه. به هر حال خلاصه بحث قبلی این بود که ما برای غیر خدا تو این عالم استقلال و اصالت و ارزش جداگونه معتقد نباشیم. تو همه زندگیمون فقط با یه نفر معامله کنیم، اونم خداوند متعال است. و اگه اولیای او رو هم در کنار او میبینیم، به این عنوان که اونها آینه وجود او هستن، رضای اونها محور باشه. اگر زن و شوهر روزی که با هم ازدواج میکنن بر محور رضای خدا زندگی رو آغاز کنن، هیچ وقت کدورت پیش
نمیاد،
چون رضای خدا شاخصه داره دیگه. هر جا اختلاف شد میگه این شاخصه. شما دیدید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی با امیرالمومنین موین ازدواج کردن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ازشون پرسیدن که شوهرت رو چگونه یافتی؟ جواب حضرت فاطمه زهرا واقعا از مثل همه فرمایشات اون حضرت، از اون کلمات طلایی است، باید با آب طلا بنویسن. فرمودن نعم العون علی طاعت الله، چه خوب کمک کاری در طاعت خداست. یعنی محور فقط اطاعت خداست. با این محور زن و شوهر همیشه با اون سلفت زندگی میکنن، هر جا اختلاف شد خطکششون مشخصه، شریک با شریک همیشه با اون سلفت زندگی میکنن، همسایه با همسایه. پایان افسانیات و انانیت که میاد وسط، همه این تشاجر و اختلاف و کدورت ها مطرح میشه، دنیا به این وضع فعلی که ما از توحید محروم هستیم در میاد.
خیلی متشکرم، ممنون. توضیحات خوبی رو در مورد هفته‌های گذشته که صحبت شده بود برای بینندگان ما به طور خلاصه فرمودید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث رو ادامه میدیم. حاجا در مورد صفات خدا میخواییم صحبت کنیم، و اگر صلاح بدونید اولین صفتی که از صفات حضرت حق مطرح کنیم بحث علم خدا هست، و سوال رو به این شکل مطرح میکنم: دامنه علم خداوند تا کجاست؟ آیا از همه چیز خداوند آگاه هست، حتی از اعمال و رفتار ما و از عاقبت و نهایت کار ما؟
مسلماً از نگاه قرآن کریم علم خداوند یه علم نامتناهی است. خدا به کل شیء علیمه. وقتی میگیم خدا به کل شیء علیم، دامنه به کل شیء آینده ها رو هم در بر میگیره. یعنی از زاویه وجود خداوند متعال که به عالم نگاه بکنیم، گذشته و آینده نسبتش با هم دیگه مساوی. خدا همونجوری که گذشته احاطه داره، به آینده هم احاطه داره. مثلا فقط به کل شیء محیط، به کل شیء علیم. خداوند متعال دو گونه علم داره، حالا لااقلش از جهت علمی دو نوع علم برای خداوند میشمونن. یه علم قبل از خلقت اشیاست که هر چیزی که خود خلق بفرماید از قبل میداند.
بله.
که طبیعت خلقت اینطوره که وقتی بانیشید بسازید، تا تصورش نکرده باشید، تا او رو نشناسید، نمیشه بسازیدش. ساختن یه چیزی ناشناس اصلا تصور پذیر نیست. بالاخره وقتی میخواد چیزی ساخته بشه، در یک قالب ظرف خاصی باید حتما شکل بگیره. اگه هیچ گونه آگاهی قبلی، هیچ گونه خصوصیتی نسبت بهش نداشته باشیم، ساختن یه چیزی که از همه جهت بی خصوصیت هستش محاله دیگه. لذا حکما هم میگن هر چیزی که میخواد به وجود بیاد، به اصطلاح اونو باید حتما یک تشخصی داشته باشه، یعنی باید یک شخص خاصی باشه تا به وجود بیاد. خب خداوند که این عالم رو خلق کرده، طبیعتاً لازمه خلق کردنه که از قبل نسبت به اونها آگاهی داشته باشه. والا چطور ممکنه که هیچ آگاهی نباشه ولی مخلوق یه چیزی به خصوصی در بیاد، مثلا انسان در بیاد، یا اسب در بیاد، یا مثلا کتاب در بیاد؟ حتما باید یه آگاهی باشه، بعد پشت سر اون آگاهی حکمتی باشه تا اراده خدا بر طبق اون نزول بفرماید و اینجا یه چیزی تحقق پیدا کنه. از این تعبیر می‌کنه به علم قبل از خلق شدن. یه علمی هم از علم بعد از خلق شدن. خدا با همه موجودات همراهه.
بله.
چون با همه موجودات همراه است، هرچی هم که خلق میشه در رتبه بعد از خلق شدن هم خدا نسبت به او آگاهی داره. قبلا تو بحث‌های خاطر شریف شما باشه، خاطر شریف بینندگان، مثال زدیم، گفتیم ما اگه بخوایم یه مثالی بر فرض در مورد نسبت خودمون با خدا بیان بکنیم، که البته همه مثال‌ها بالاخره کاستی داره، بهترین مثال نسبت نفس خود ماست با ادراکات ما، صوری که خیالات که در ذهنمون داریم، حالات روحی ما. اگه دقت بکنید، شما وقتی تو درون خودتون مثلا یک درخت رو تصور می‌کنید، شما با تمام وجود با این درخت همراهین، درسته؟ یعنی همراه متن ذات اون درخت هستین، حقیقت اون درخت هستین. اگه شروع کنید تو عالم ذهن و ادراک خودتون رو اون درخت کار کردن، اون درخت رو رنگ‌آمیزی کنین، ببرین، اشتکه تکیش کنین، با همه اینها همراهی کامل دارید. عالم هستی هم بعد از خلقت نسبت به خداوند اینطوری است. یعنی بیرون از حیطه وجودی خدا نیست. مرحوم آیت‌الله شهید مطهری جا می‌فرمان یه دانشجو جلوی منو گرفت، از من پرسید خدا کجاست؟ کجای عالمه؟ ایشون فهمم بهش گفتم که خدا کجا که حالا نداره، ولی اگر بخوای سوال بکنی باید بگی عالم کجای خداست، درسته؟ چون وقتی خدا کجای عالمه، انگار عالم بزرگتر فرض کردیم، خدا رو محدود یه گوشه. این که شدنی نیستش که اگر بخواد سوال بشه، اگر بخواد معنی داشته باشه، عالم کجای خداست؟ چون خدا همه عالم رو درش حضور داره، جدای از یک مقام ذات خدا، از همه برتر و مبرا، جدای از همه مخلوقات. یه علم هم پس خدا داره که علمی هستش که همراه موجوداته. از این قرآن تعبیر میکند به نحن و اقرب و الیه من حبل الورید، ما از رگ گردنم به اون نزدیک تر هستیم. یا ان الله یحول و بین المرء و قلبه، خداوند در درون وجود انسان بین خودش و قلبش هم اون وسط هم حضور داره. یا تو ادبیات روایت اهل بیت علیهم السلام مکرر نقل شده که خداوند داخل فی کل شیء، خدا در همه چیز هست، مع کل شیء. حتی ائمه تاکید کردن لا کدخول شیء فی شیء، نه مثل اینکه مثلا یه آبی در ظرف فرو میره، نه اینکه مال عالم جسمه که این آب تو این ظرف است، که در واقع همه جای ظرف نیست، فقط داخلشه.
بله.
توی ولی خداوند متعال همراهش با موجودات، همراهی که با تمام تار و پود موجودات آمیخته است به یه تعبیری، یعنی همه جا حضور داره، هیچ جای خالی از اون نیست. لا یخلو منه مکان. پس ما دو جور آگاهی نسبت به خداوند لااقل میتونیم دریافت کنیم. یکی آگاهی خدا قبل از خلقت اشیاء که اون مقدمه برای خلق شدن موجوداته. یکی آگاهی خداوند بعد از خلقت که با همه چیز همراهی وجودی داره. اگه خدا یه لحظه نباشد همراه اشیاء، اشیاء معدوم میشن. اگر نازی کند روزی، فرو ریزند قالب ها، اگر یه لحظه ارادش تعلق بگیره، اون حقیقت هستی که داره آن به آن از طرف خدا افاضه میشه، یه لحظه منقطع بشه، دیگه اثری از اون عالم باقی نمیمونه. به هر حال دو گونه علم بزرگان گفتن، در روایات هم به هر دو جهتش اشاره شده، یکی علم قبل از تحقق موجودات، یکی علم همراه با تحقق موجودات، که دامنش هم نامتناهیه دیگه، یعنی حدی نداره، همه افعال انسان رو هم میگیره، آینده ها رو هم در بر میگیره.
حالا این علم خدا رو چطور میتونیم اثبات کنیم؟ یعنی چه دلیلی بر علم خدا وجود داره؟
هم در روایات هم در کلمات بزرگان کلام و حکمت و اینا استدلالای مختلفی آوردن. خب یه استدلالش که استدلال خیلی فلسفی و عقلیش هست، همون بحثی که قبلا ثابت کردیم، وجود خدا نامتناهیه. اگر خدا وجودش نامتناهی باشه، طبیعتاً با همه چیز همراهه، نمیشه از چیزی جدا باشه، درسته؟ و باید همه کمالات، خوبی‌ها، همه صفات حسنه رو داشته باشه. پس علم هم باید به نهایت داشته باشه، ولی اگه بخواد محدود بشه، وجودش میشه محدود. جدا از این مسئله که علم خدا نامحدوده، گفتن با تدبر در صنع خدا علم خدا رو میشه فهمید. شما وقتی در عجایب مخلوقات نظر میکنید، دقت میکنید، مثل اون بحث برهان نظمی که قبلا اینجا خدمت شما سر بران بیننده داشتیم، وقتی دقت میکنیم انسان عظمت علمی خدا رو در ذرات مختلف موجودات، در اجزاء بدن، در حیوانات، در کهکشان ها میتونه نشون بده، که این اتقان صنع خدا، استحکام نظام آفرینش، نشون دهنده اون حکمت و علمی است که در پس پرده وجود داشته و از اونجا خلاصه این عالم نشأت گرفته. پس هم میشه طریق استدلال‌های فلسفی خالص استدلال کرد.
بله.
که گفتیم موجودات محدودن، چون محدودن محتاج علتن، پس علت باید نامحدود باشه. اگه نامحدوده همه کمالاتو داره که اینا تو بحث‌های قبلی گذاشت.
بله.
هم میشه مثلا در این عالم تدبر کنه، تدبر در عالم شواهد علم خداوند و احاطه خداوند در این عالم دریافت بکنه.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. بحث توحید و صفات حضرت حق رو در خدمت جناب آقای وکیلی پی میگیریم. امروز در مورد صفات خدا و صفت اولی که از خدا مورد بحث قرار دادیم، بحث علم خدا هست و علم نامتناهی حضرت حق. حاجا، سوالی که اینجا مطرح هست و میخوام خدمت شما عرض کنم در واقع این هست که اطلاع از علم نامتناهی خداوند چه تأثیری در زندگی ما میتونه داشته باشه؟
مثل بحث توحید که دانستنش ثمرات عملی زیادی داره، توجه به علم نامتناهی خدا هم خب آثار خیلی مثبتی در زندگی داره. به قول بعضی از بزرگان، اگه فرض شما در اتاقی تنها نشسته باشید ولی بدونید که از اطراف دور تا دور دوربین نصب کردن، دارن تصویر شما رو برمی‌دارن.
بله.
و ممکن است عده بدنی رو نگاه کنن یا همین الان مشغول نگاه کردن، خب انسان یه طور رفتار می‌کنه، خیلی مؤدب، خیلی محترم، مواظب دست از پا خطا نکنه. ولی دوربین نباشه، اتاق تنها باشه، خب انسان یه جوری رفتار میکنه. وقتی انسان علم الهی رو قشنگ حس میکنه و تو ذهنش میشینه، و اگه باز یه مقدار این بحث رو عمیق‌تر دنبال بکنیم و بفهمیم که غیر از خداوند برخی از مخلوقات خدا هم یک نحوه احاطه نسبت به ما دارن، حالا از ملائکه الهی، از اولیای الهی، بعد انسان در رفتارش تجدید نظر میکنه. یعنی هیچ وقت احساس نمیکنه که تنهاست، همیشه مدیریت شده، حساب شده رفتار میکنه. همون موقع هم که خدای ناکرده در تنهایی خلوت خودش میخواد یک نقشه غیر الهی بکشه، تصمیم یک اشتباهی بگیره، دنبال کار خطایی بره، همون لحظه به خودش یک نهیبی میزنه، میگه این کاری که تو میکنی دیده میشه، ثبت میشه، در یه ظرفی باقی میمونه، حساب و کتابی داره، تنها نیستی. خلاصه الان از دید مخلوق که ارزش نداره پنهانی، اما از دید خالق که ارزش داره و حساب و کتاب داره، از دید او پنهان نیستی. خب این یه اثرشه. یه اثر دومش این است که انسان وقتی علم خدا رو احساس بکنه، طبیعتاً از قربت خارج میشه، هیچ وقتی احساس تنهایی نمیکنه. در سخت‌ترین شرایط هم که تنهای تنهاست، همیشه میفهمه که یک انیس و مونسی همراه او هست. همونطور که وقتی انسان به علم امام علیه السلام نسبت به خودش، علم مقام ولایت به خودش توجه میکنه، در اوج قربت میفهمه که در محضر امام علیه السلام حضور داره، که حضرت آمدن انا غیر مهملین لذکرکم لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما هیچ وقت از شما غافل نیستیم، هیچ وقت از شما رو برنگردونیم. خودم وقتی اینو بدونه میفهمه هیچ وقت تنها نیستش دیگه، در کنج زندانم اگر باشه همیشه احساس آرامش میکنه. و بعد عمیق‌تر از این، اگه انسان این نحوه علم قشنگ لمس بکنه، من عرض کردم علم خداوند به ما، علم بعد از خلقت، مثل آگاهی ماست نسبت به درون خودمون. چقدر ما به درون خودمون نزدیکیم، خداوند همونقدر ما نزدیکه. بعد وقت انسان احساس انسی که میکنه نسبت به خداوند صدها برابر میشه. این اگه الان شما باور کنید که خداوند با ذره ذره سلولهای بدن شما همراهه، وقتی سر سفره میشینید در محضر خدا نشستید، وقتی لقمه غذا برمیدارید در محضر خدا این غذا میخورید، نه اینکه اون یه جای دوری نشسته با یه دوربین شما رو تماشا میکنه. درسته عبادت هم که میکنید در محضر او هستید و او تمام وجود شما رو پر کرده. وقتی هم میخواهید بخوابید در محضر او دارید میخوابید. وقتی انسان این حقیقت علم و کیفیت علم رو احساس میکنه، محبت در قلبش به وجود میاد، با خدا احساس انس میکنه، احساس نزدیکی میکنه. خیلی فرق ارتباط گیری با یه خدایی که در گوشه عالم نشسته از ما جدا، حالا در ترسیم بعضی خدایی هستش مثلا خیلی هم ترسناک، یا اینکه نه، یه خدایی که بساط رحمتش در عالم پهن کرده، از رگ گردنم به انسان نزدیکتر هستش، همه جا با انسان حضور داره و لحظه به لحظه هم داره به انسان نعمت میده، لحظه به لحظه داره به انسان. چون قبلا بحث کردیم خداوند مثل جریان برقی است که انگار یک دستگاه وصل کردیم، که لحظه برق قطع میشه دستگاه از کار میفته، انسان لحظه به لحظه داره از اونجا مدد میگیره، لحظه به لحظه داره از اونجا حیات میگیره. هدف همون خوبه نور و کل شی و حیات و کل شی، درست زندگانی همه موجودات اوست. بعد انسان اینجوری با خدا ارتباط بگیره، نمازش هم یک نماز دیگه میشه. این که توی کتابای اهل معرفت هست، میگن شب که میخوای بخوابی با عشق خدا بخواب، با عشق خدا بیدار شو، حضور او رو درک کن. یا اینکه بزرگان فرمودن عالم محضر خداست. درسته مثلا باور کنه در حضور خداوند دیگه، در حضور خداوند خب نوع رفتارها، ارتباط گیری ها همه رو میشه دیگه.
این جمله در شبکه‌های اجتماعی خیلی اومده بود که شما در مقابل دوربین مخفی خدا هستید.
حالا این اشاره کلام اولش عمیق‌ترش اینه که دوربین هم نیست، خودش با تمام وجود اینجا،
خودش یه سوال دیگه هم هست. آجا اینطور پرسیدن، اگر خداوند از همه چیز حتی افعال ما در آینده اطلاع دارد، آیا این علم او با اختیار ما ناسازگار نیست؟ جواب این شعر منصوب به خیام چیه که گفته می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود.
ببینید شبه معروفی است. واقعیت این است که مسئله علم الهی اصلا ربطی به مسئله جبر و اختیار نداره. مثلا یک معلمی رو شما فرض کنید خیلی کارکشته و پخته، وقتی داشت میپرسه میگه فلان شاگرد من حتما تو امتحان 20 میگیره، فلانی هم مطمئنم یقین دارم از 10 بیشتر نمیگیره، آیا این سبب میشه که اون در 20 گرفتنش مجبور باشه یا اون در کمتر از 10 گرفتن مجبور باشه؟ آگاهی یه چیزی بیرون است از دامنه فعل و تصمیم و اراده طرف مقابل. خداوند متعال ممکن است آگاه باشد از اینکه این بنده چه میکند، آخر کارش به کجا میرسد، و یقینا آگاهه، ولی اون در مسیر خودش داره با اراده خودش با تصمیم خودش تصمیم گیری میکنه، مراحل یه فعل ارادی رو طی میکنه، تصور میکنه، فکر میکنه، تصمیم میگیره، شروع میکنه حرکت کردن. گرچه خداوند چون از همه اسباب و علل و زوایای قضیه مطلع است، از قبل میداند که اون کدوم مسیر رو طی میکنه. و همونطور که معلم شاگرد رو زور نمیکنه در فعالیتش، خداوند هم بنده رو اجبار و زور نمیکنه.
قابل ملموسی برای معلم و شاگردی که میفرمایید در اون کار.
بله بله درست. تو همین شکل مثلا هر کسی که تو یک رشته خبره باشه، تمام زوایای کار بدونه، میتونه پیشبینی قطعی بکنه نسبت به یک مسئله. این شعری هم که حالا منسوب است به خیام، یا بعضی گفتن خیامی، حالا شاعرش کی از منظورش چی بوده، حالا شاید اصلا منظورش هم شبهه جبر نباشه، حالا بحث ما بیرون، ولی این شعر اتفاقا خودش میتونه شاهد بر مسئله اختیار باشه. چرا؟ چون گفتن خدا می خوردن من حق از ازل میدانست. گفتن از شاعر بپرسید که خب خدا از ازل میدانست که تو به زور می میخوری یا میدونست که تو با اختیار می میخوری؟ اگر خدا از ازل میدونست که تو قراره با زور می بخوری، خب بله ازش جبر رو دست میاد. ولی دقیقا برعکس، حق از ازل میدانست که تو با اختیار و تصمیم خودت، برخواسته از روحیات خودت، خصوصیات درونی خودت می خواهی خورد. پس اگر بعداً به زور بخوای می بخوری، علم خدا جهل بود.
درست.
یعنی اگه بخواد جبر باشه، علم خدا میشه جهل. درسته؟ ولی اگه تو می بخوری با اراده و اختیار خودت، علم خدا عین صدق است. تو هم با اختیار خود کار کردی. مغالطش اینجاست که خواسته این قید اختیارشو میندازن. میگه خدا از قبل میدونست من می میخورم، پس من دیگه باید بخورم دیگه. جوابش این است که نه، خدا از قبل میدونست که تو با تصمیم خودت یه آدمی هستی، با تصمیم و اراده خودت این کارو میکنی، و اگر بخوای بدون تصمیم این کارو بکنی، زورکی بکنی، جهل میشه. اتفاقا صدق علم خدا به این هستش که تو بر اساس اراده و تصمیم خودت با اون مقدماتی که به اشتباه انجام دادی، سر از اینجا در میاری که خب در فلان مجلس نعوذ بالله می میخوری، و این اصلا هیچ جبر و زوری هم درش در کار نیستش.
خیلی متشکرم. در خدمت آقای وکیلی هستیم و بحث صفات خدا و بحث علم خدا رو امروز در خدمتشون، سوالاتی رو در این باره طرح کردیم که جواب اونها رو هم شنیدیم و سوال دیگری رو خدمت آقا طرح کنم. اگر خداوند همه چیز را میداند، پس چه نیازی به دعا کردن و بیان حاجت‌های ماست؟
من دعا کردن حقیقتش برای این نیستش که خدا از ما مطلع بشه. لذا گاهی در ادعیه عرض کنیم که علم هو به حالی حسبی من سؤالی، که حضرت ابراهیم علیه السلام در نقل عرض کرد به درگاه خداوند، که خدا میداند کفایت منه که میخوام درخواست کنم.
بله.
درخواست کردن و دعا کردن برای ماست، نفعش به ما برمیگرده که ما ابراز بندگی بکنیم در درگاه خداوند. هرچی انسان بیشتر ابراز بندگی بکنه، اون حال بندگی و ذلت در برابر خداوند تو قلب انسان بهتر جا میگیره، بهتر مینشینه. لذا توی روایات داریم که شما وقتی میخواین دعا بکنید، اینجوری نباشه که بگین خدا میدونه مثلا گفتن نداره،
دوست.
یا بگین فقط ما چیزای مهم مهم از خدا میخواییم. بعضی هم میگن مثلا ما میخواییم دعا کنیم، خب فقط چیزای مهم رو بخواییم. چیزای مهم یعنی چی؟ مثلا آقایت به خیلی بخواییم، مثلا فرض کنیم همنشینی با اولیای خدا رو بخواییم، عبودیت بخواییم، مثلا این مطالب. نگم دیگه بگیم خدای حالا مثلا من پول ندارم، مثلا فرض کنیم خدای مثلا من مریضی دارم، مثلا
فرمودن این خدا رو به این چیز کوچیک نگیریم.
فرمودن این کارو نکنید. شما چیزای مهم از خدا بخواید، ولی در دنبالش حتی امور کوچک از خدا بخواید. در روایت داره نمک غذاتون از خدا بخواید، بند کفشتون از خدا. خب این بخواید به خاطر چی؟ از اون هر یه خواستنی که ما می‌خوایم داریم یک مرتبه اظهار نداری و فقر می‌کنیم. اون اظهار نداری و فقر برای من مفیده.
دلست.
که من یادآوری بشم بهم که حتی در این نمک غذا هم محتاج خداوندم، حتی در اون بند کفش هم محتاج خدا. لذا برای انسان خوبه که بشینه واقعا همه نیازهاشو یکی یکی در درگاه الهی مرور کنه. البته در آداب دعا گفتن اول اون دعای مهمتر رو بپرسونه که اصل کاری است. ما بقیش وقتی میخواید خدا دعا بکنی، همه رو با یه قید دعا کن. بگو خدایا من نمک غذام میخوام، اگر رضای تو هست و مصلحت من هست. درسته؟ اگر رضای تو هستش میخوام، ولی ما گاهی حاجات مادی رو مثلا میریم خدمت امام رضا علیه السلام الا بالله که من شفا میخوام. خب این غلطه. چون گاهی شفا مصلحت انسان
نیست.
عبودیت، بندگی، همنشینی اولیا، اینا صفاتی هستن که همیشه خیره. ولی شفا رو اگه انسان خواست تقاضا کنه، باید بگه خدایا شفا از تو میطلبم، به شرط اینکه ان کان لک فیه رضان ولی فیه صلاح. اگه در نظر تو موجب خیر و صلاح هست و موجب رضایت توست، ولی به هر حال خواستن ها نفعش به ما برمیگرده، برای اطلاع دادن خداوند نیست این دعاهایی که ما مطرح میکنیم.
این سوال هم حالا مشابهه، اگر خداوند از همه چیز آگاه هست، پس چرا ما را آزمایش میفرماید؟ خب خدا میدونه که ما از این آزمایش پیروز بیرون میایم یا نه.
درست. ببین شبیه آزمایشی که در دنیا ما در مراکز آموزشی انجام میدیم، تو نظام عالم خلقت هم هست. خیلی جا معلم وقتی آزمایش میگیره، برای این نیستش که بفهمه این بچه ها چه کارن، خودش از قبل میدونه بچه ها چه کار هستن. برای اینکه حجت تمام بشه، خداوند معلم آزمایش میکنن. یعنی از قبل هم میدونه این شاگرد قبول، این شاگرد هم مردوده. اما برگه امتحانیو میارن، جلسه امتحان تشکیل میدن، افراد میان خودشون درون خودشون رو نشون میدن که چی در چنته دارن. خلاصه بعد حجت تمام میشه. بعدا اگر این شاگرد تنبل گفتش که نه آقا منم مثلا نمرم 20ه، منم باید جایزه بگیرم، منم باید فرض کن در کنکور قبول شدم، میگن این برگه، این واقعیت است که درون شما و میزان آگاهی شما رو نشون میده. اگر توی نظام عالم خلقت آزمایش نبود، ابتلا نبود و اون جهات درونی افراد رو نمیشد، به تعبیر علمای اخلاق میگن در آخرت همه ادعا میکنن که ما امیرالمومنین هستیم. درسته؟ یعنی اونجا کسی زیر بار نمیرفتش که امیر مؤمنان هستن. درسته؟ کجا اینا خودشو نشون میده؟ تو اون آزمایشاتون، ابتلاات. مثلا تو روایت داره امیرالمومنین علیه السلام یه موقعی در زمان خلافتشون خیلی تمایل داشتن به اینکه جگر میل بفرمان. خب غذای حضرت، غذای مطالبشون نون و نمک بود، گاهی نون و شیر بود. بعد یک سال گذشت، حضرت فرصت نکردن که برای تهیه جگر اقدام بکنن. یه روزی که روزم بودن به امام حسن فرمودن که برای افطار این ممکن است برای من جگر تهیه کن. اونم باز جگر میل کردن امیران، اون اصلا هوس که نیست، اصلا نیاز جسمانی و سلامت. و امام حسن علیه السلام رفتن جگر تهیه کردن، موقع افطار گذاشتن خدمت امیرالمومنین. خداوند چون میخواد عظمت اولیاشو به بانشون بده، همون لحظه سائلی در زد، گفتش که اگر غذایی دارین من گرسنه هستم. حضرت فرمودن این ظرف جگر رو بدیم به این سائل که خدا در قیامت به ما خطاب نکنه بگه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم از دنیا وستم تحتون بها، نگه شما خوبی‌ها رو در دنیا مصرف کنید برای خودتون در آخرت چیزی نیاورید. خود این امتحان و ابتلا نشون دهنده اون واقعیت توحید و عبودیت امیرالمومنینه که از دلش ایثار میجوشه، گذشت میجوشه. اگه امتحان نبود، درسته، خب بنده هم نعوذ بالله دیگران هم میگفتن خدایا خب ما مثل امیرالمومنین. ولی ما وقتی تو سختی‌های زندگی قرار می‌گیریم، اونجا نشون داده میشه که چه کاره هستیم و چقدر همت داریم، چقدر. لذا امتحانات برای آگاهی خود ما و اتمام حجت بر ماست. و البته وقتی امتحان میشیم و نتیجه امتحان آشکار میشه، خب خداوندم اون حقیقت تو عالم که اتفاق میفته، خداوندم به اون نتیجه امتحان آگاهی جدید پیدا میکنه. چون گفتیم خدای علم قبل از خلقت داری، علم بعد از خلقت. علم قبل از خلقت قبل امتحانم هست. علم بعد از خلقت مال بعد از امتحانه دیگه. وقتی اتفاق افتاد، خدا با نتیجه امتحانم هم همراه. لذا تو بعد از تعبیر دینی این تعبیر آمده که خدا امتحان میکند و میداند که شما چه کار میکنید از قبل، و بعد از امتحان هم آگاه میشه از اون چیزی که شما انجام دادید. این آگاهی دوم، آگاهی بعد از خلقته. یه آگاهی هم قبل از خلقت خداوند همیشه داره.
خیلی متشکرم. یه بخش خیلی کوتاه رو ببینیم و در قسمت پایانی خدمت آقای وکیلی خواهم بود. ما تا اینکه در واقع این آیتم رو با هم ببینیم و به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس بریم، حدود 6 دقیقه دیگه کلا فرصت داریم که خدمت آقا باشیم، که یکی دوتا سوال دیگر رو مطرح میکنم و انشاءالله بحث صفات خدا و علم رو که آقا فرمودن جمع‌بندی میکنیم تا انشاءالله هفته آینده در خدمت آقا باشیم و ادامه صفات خدا رو در واقع هفته آینده با هم پی بگیریم. این بخش کوتاه اگر آماده هست با هم ببینیم، برمیگردیم و خدمت شما هستیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد.
خیلی خلاصه اول این سوال رو بپرسم، و چرا ثواب و عقاب و پاداش را به آینده خداوند موکول می‌کند و از همین الان ما را به جزای اعمال ما نمی‌رساند؟
برای پاسخ دادن به این سوال یه مقدمه گویا باید مطرح بشه که این ثواب و عقاب حقیقتش چیه. از این علالقاده جاش در مباحث معاد حالا به مناسبت یه کلمه حقیقی عرض کنم، ما خیلی موقع تصور میکنیم بهشت و جهنم و امثال اینا یه ثواب و پاداشیست که خدا ما یه کارهایی کردیم از بیرون میاد ما رو تنبیه میکنه، گوش ما رو میگیره. تو بحثای دیگه هم حتما این قالب این مثال شنیدید که معمولا ما فکر میکنیم پاداش قیامت مثل تنبیه و مجازات معلم نسبت به شاگرد. خب اونا که درس میخونن بهش جایزه میدن، اونی که نمره کم بیاره ممکنه ببرنش دم دفتر تنبیهش کنن مثلا. خب اونجا سوال میشه اگه قبل میدونین خب قشنگ همین الان جایزه رو بدین دیگه، چرا صبر کنیم بعد از. قرآن کریم میفرماید نه، جایزه های قیامت از این جنس نیست، درست، و عقاب های قیامت هم از این جنس نیست. به قول معروف مثل مادری نیست که میگه اگر به شیرینی یا دست بزنی تنبیهت میکنم. حکایت قیامت مثل اون مادری است که میگه بخاری دست نزن، اگه دست بزنی میسوزی. درست،
بله.
سوختن در اثر دست دادن به بخاری اثر طبیعیه، دست دادن به بخاریه. نمیشه ما دست به بخاری بزنیم بعد دستمون بسوزه بگیم ای چه مادر بدی چرا دست من سوخت. نمیشه بگیم من دست به بخاری زدم مادر تو چرا منو نمیبخشی دستم مثلا نسوزه. اثر واقعی اعمال انسان در عالم ملکوت تجلی خاصی داره، ظهور خاصی داره، نتیجهش میشه اون ثواب قیامت، میشه عقاب قیامت. جان شنیدی دیگه در روایت هست که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشاهده فرمودن در بهشت که مثلا برای مؤمنین قصرهایی میسازن، آجرهایی میاد مثلا از جواهرات باش قصر میسازن، گاهی ملائکه دست از کار میکشن، گاهی مشغول میشن. گفتم چرا جریان چه؟ گفتن این مصالحی که میاد اینجا همون اعمال صالحی که در دنیا انجام میدن، عمل صالح انجام میدن اینجا ساخته میشه، متوقف میشن، متوقف میشن. گاهی فرمودن حضرت که شما وقتی ذکر میگین در ازای این اذکار شما در عالم ملکوت درختانی نشانده میشه، باغهایی تشکیل میشه. گفتن یا رسول الله پس ما خیلی باغ داریم. فرمودن به شرطی که آتشش نزنید. خب اون باغی که در آخرت هست یه چیزی جدا از این عمل نیست، این ملکوت همون عمله. لذا قرآن مکرر تاکید میکنه میگه پاداش اخروی شما خود اعمال شماست، چیزی جدا از اعمال شما نیست. این عمل یه چهره در دنیا داره، یه چهره در آخرت داره. اگه اینو ما باور بکنیم آگاهی خدا در جای خودش محفوظ. اما نمیشه بگیم که خب حالا هنوز کار انجام ندادی پاداششو بده، چون اون پاداش همین ملکوت عمله. باید انسان تو این عالم اعمال انجام بده، با این اعمال همت خودشو، اراده خودشو ظهور و بروز بده. وقتی هم رفت تو عالم آخرت باطن این اعمال رو اگه انسان اینو حسش بکنه بعد وقت اون اعمالش هم خیلی بهتر حساب و کتاب میکنه، میفهمه در آخرت با همین اعمال خودش محشور میشه، با همینها همراه خواهد بود و نتیجه خود این اعمال به عینه بهش در اون عالم خواهد رسید.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. ما انشالله هفته آینده کدام یک از صفات خدا رو بررسی خواهیم کرد؟
دیگه به ترتیب علالقادر بعد از بحث علم بعد از بحث قدرت برسیم و شبهاتی که در مورد قدرت خداوند، دایره قدرت خدا
انشاءالله. قول میگیرم که هفته آینده هم خدمت شما باشم و
خدا
توفیق بده. خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما. ما انشاءالله فردا که روز یک شنبه هست در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضایی تهرانی بحث اخلاق رو پی خواهیم گرفت.